چارچوبن بیان با هم بریم. کسایی که آمدن با امام حسین علیه السلام موقع که ملحق شدن دقت کنید دیگه هیچی نداشتن. هیچی نداشتن یعنی که بیرون هیچی نداشتن، یعنی دیگه فکر چیزیو نمیکردن، دیگه فکر هیچیو نمیکردن. تعلق خاطر داشتن، بعضی مادرشون در کربلا بود، بعضی همسرشون در کربلا بود، تعلقاتی داشتن، نسبتهایی داشتن تو کربلا، درسته؟ ولی همه این نسبتها رو قطع کردن و همه این نسبتها رو خودشون گفتن، مثل جناب زهیر که دیگه من رفتم خداحافظ، مثل وهب که از همسری که دو هفتم حدودن بود با هم ازدواج کرده بودن بعد وقتی خواست خداحافظی کنه بهش گفت نرو، گفت نه من باید برم، مادرشم گفت برو، گفت پس قول بده رفتی اون طرف پیش پیغمبر منو شفاعت کنی، گفت باشه، گفت نمیشه اینجوری من قبول نمی کنم، بیبریم پیش امام حسین. رفتم پیش امام حسین علیه السلام، گفتش یا ابا عبدالله شما تضمین کنید. حضرت خیلی گریستن چون حضرت گفتن نرو به میدان، او در واقع خودش میخواست. حضرت گفتن من ضمانت میکنم باش برو. اون کسی که این معامله رو با خدا میکنه، بعد خدا هم با او، حالا بلا تشبیه با امام، با سیدالشهدا، خدا هم با او این معامله رو میکنه دیگه. خدا هم دیگه بی حساب بهش میگه، میگه تو بی حساب در واقع اینجوری وارد شدی، منم بی حساب بهت لطف میکنم. اگه روایات ترک گناه رو دیده باشین، اگه روایات ترک گناه با همه حیثیات سابقش، آدم گویی ترک گناه میخواد بکنه پیش رفقای قدیمش، توی هم محلی ها، تو فامیل، انگوش نما میشه، تیکه میندازن، مخصوصا خانم ها خیلی سخته براشون، مثلا اونی که محجبه میخواد بشه، خب همه اذیت میکنن، تیکه میندازن، بارو ببینیم بابا دیروز اینجور، ماه پیش اینجور، سال پیش اینجور، خیلی اذیت میکنن، خیلی اذیت میکنن. اونجا آدم باید یکی از این معاملات با خدا بکنه، بگه خدایا باشه دیگه، من میدونم این خیلی چوب خوردن داره، خیلی زخم زبون داره، همه اینا رو باشه، من دیگه با تو معامله کردم، پای معامله با نیست. این بذل مهجه نتیجهش منجر میشه به این که اون کسانی که رفتن با امام حسین علیه السلام بودن، درسته دیگه، و از حضرتش جدا نشدن. اینا تون ببینید روز عاشورا برای اونا یه روز خاصیه. چرا؟ شب عاشورا حضرت گفتن من بیعت رو برداشتم شما برین، بعد یعنی آزادین دیگه. اونا گفتن نه ما میخوام بمونیم. حضرت پرده رو زدن کنار، جای اونا رو نشون دادن. ببینید اونا از اون شب به بعد اصلا وارد یه عالم دیگه ای شدن، وارد یه عالم، اصلا ما منطق اونا رو نمیدونیم چیه. کسی که سوال میکنه چرا عابس اینجوری به میدان رفت، اصلا نمیفهمه اون تو چه فضای زندگی میکنه، درسته؟ حضرت وقتی که تنها شدن، آمدن صدا زدن اینها رو، گفتن مالکم لا تجیبونی، پس جواب ما نمیدین، جنازه ها روی زمین حرکت کردن. حضرت گفتن نه دیگه شما بسته دیگه، شما امتحانتونو دارین، نه نه شما رو صدا نمیزنم. نشون میده صدای امام حسین علیه السلام عالم رو به جنبش در میاره. برای در نسل‌های بعد کسانی رو به حرکت در میاره که برای امام حسین علیه السلام و به یاری او اقدام کنن، قیام کنن. به هر تقدیر این کسانی که در کربلا با امام حسین علیه السلام بودن، از حضرتشون اجازه گرفتن میدان رفتن و نفس آخر رو به اجازه حضرت کشیدن و از این دنیا رفتن. و حضرت به همه اونا گفت فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. ما با همیم، حالا نوبتی داریم میریم، و فکر نکنی تو داری میری تنها میشی، ما هم داریم میام، همه با هم یه جاییم تو حضرت القدس، همه با هم یه جاییم، درسته؟ ما اولین سفری که مشرف شدیم کربلا زمان صدام بود، خیلی روال نبود، خب خیلی هم آدم نمیدونست، ما هم که ندیده بودیم کربلا رو. بعد وقتی ما خواستیم وارد شیم میترسیدیم، نمیشد، ما میگفتیم اینجا همه شهدا اینجا دفنن جلو پای حضرت و علل ارواح التي حلت فنای، چجوری بریم تو؟ یکیسی که اونجا بود گفت اصلا اینا برای همین اینجا دفن شدن، شما پاتونو بزنین روی اینا رد چی؟ اصلا علل ارواح التي حلت بفنای یعنی این، گفتن ما فرشی شدیم که ظاهر امام حسین پا بذاره روش بیاد تو. یعنی این بعد مرگ افتخار ماست. بیاین رو ما رد چین، بریم پیش امام حسین، بریم پیش علی اکبرش. اینا میشن اصحاب امام حسین علیه السلام. نتیجه این بذل مهجه اینه که اصحاب امام حسین علیه السلام به حضرت متصلن و از حضرت جدا نمیشن. منتها دقت کنید، تا قبل از مرگ اینا میتونن متصل باشن، اما بعد مرگ دیگه کاری از کسی بر نمیاد، که اصلا کاری از کسی بر نمیاد دیگه. اونجاست که امام حسین باید بیاد اینو ببره با خودش، بیاد به نکیر و منکر بگه به این کاری نداشته باشین، این با منه. اینا که میگم اتفاق افتاده ها. یکی از دوستان خواب دید، گفت آمدن بالا سرش سوال کنن، حضرت آمدن گفتن این مال منه، با منه، سوال داری از من بپرسه. نمیزنم اینجا زبونش من بیاد از تو بترسه. بعد برش داشت برد امام حسین. یا صاحب زمان، ما هیچ وقت چنین آرزویی نمیتونیم بکنیم، چی بگیم؟ اصلا کسی نمیتونه خودشو مقایسه بکنه با اصحاب امام حسین علیه السلام. ولی معنای الحاق، معنای متصل شدن اینه. اینکه قرآن فرمود فمن تبعنی فانه منی، حضرت ابراهیم میگه هر کس دنبال من باشه، یعنی مثل کسی که آدم هر جا میره با آدمه، جدا نمیشه. خب این بالاخره از من میشه، از من که شد دیگه جدایی نداره، که درسته جدایی نداره. و من عصانی، کسی هم که من عصیان کرد، فنده که غفور و رحیم. بینش هم کسایی حالا نه عصیان کردن نه تبعیت کردن و اتباع کردن و هرچی. داستان پیامبر اکرم که پیامبر خاتمند و داستان وصایت امیرالمؤمنین علیه السلام و داستان اهل بیت، داستان امام زمان علیه السلام که تحقق رحمت خدا بر عالمیان، اینو توجه بفرمایید. ائمه اثنی عشر مال یه مقطع زمانی نیستن، پیامبر مال 23 سال بعثت نیست، پیغمبر مال 63 سال نیست، امام حسین مال 57 سال نیست، امیرالمومنین اصلا مال 4 سال و خورده 5 سال حکومت نیست، اصلا اینطوری نیست. هیچ کدوم اینا محدود به زمان نیستن، محدود به قوم، قبیله، صنف، جنس، نوع، نه نه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی همونطوری که اونی که صدر اسلام از رحمت پیغمبر بهره می برد، اونی هم که امروز اینجا هست از رحمت پیغمبر بهره می بره. همونطوری که مسلمان مورد توجه عنایت حضرته، نامسلمان هم همینطوره، حضرت نگران اونم هست، بر او هم رحمته. در میان اون کسانی که خلاصه دنده به قضا میدن، ملحق میشن، میان، خب مورد عنایت قرار بگیرن انشالله. اونه هم که نمیان دیگه، روایت روز قیامت خدا براشون امکانی رو فراهم میکنه که این الحاق صورت بگیر انشالله. خب یه سید و شهدا علیه السلامی که محدود به زمان نیست، محصور به زمان نیست، محدود به منطقه جغرافیایی نیست، مال همه کره زمینه، درسته؟ این در یک بازه زمانی حضرتش برای رفتن به کربلا از مکه چنین فرمایشی فرمودن، رفتن کربلا و اون اتفاق افتاد، تمام؟ این نکته رو دقت کنید. بعد از این اتفاق ما باید بریم از حضرتش سوال کنیم. ما جا موندیم، خب ما جا موندیم، یه جا موندن اونجا بودن، یادی نکردن چون توابی. ما جا موندیم، ما بالاخره دورانی متولد شدیم که هم عصر سید الشهدا علیه السلام نبود، چه کنیم؟ قبل از اینکه من سوال کنم، امام زمان علیه السلام این رو فرمودن که لو اخرت دهور، من عبارت رو از اینجا بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، فلئن اخرت دهور و عاقنی عن نصر کل مقدور. ببخشید آصحاب از آمنه، اینجوری ترجمه میکنم که روزگار در واقع این تأخیر رو برای من لحاظ کرده بود که من در این دوره متولد شم، شما در اون دوره، زا ما به هم به لحاظ دنیایی نرسیدیم و نصرت تو بر من تو کربلا تقدیر نشد. ولم اکن لمن حاربک محاربا، نشد با اونایی که با تو جنگیدن من بجنگم. ولی من نصب لکن عداوت مناسبا، و اونایی که با تو به دشمنی برخواستم منم در مقابل اونها قیام کنم بایستم. خب نشد که این اتفاق بیفته. فلان دومن نکه سباهن و مصاب امروز که امام زمان که کبابه، این من روزه عادیه. من صبح و شام ندبه می کنم، ناله می کنم. ولی ابکیان نلک بدلت دموع دما، من خون گریه می کنم. حضرت فرمودن ماه محرم ماهیست که ما پلک هامون خون آلوده. حسرتن علیک و تأسفن علی ما دهاک، به حسرت اونجه که بر شما رخ داد و تأسف و مصیبت زدگی بر اون چیزی که بر شما وارد شد. و تلهفن حتی اموت به لوات المصاب و قصد الاکتیاب، تا جایی که از قصه بمیرم. یه بحثی اصلا من امروز نمیخوام اون بحث رو باز کنم، من اجمالا بدانید جنس مصیبت امام حسین علیه السلام جنسیه که هر کس در واقع توفیق پیدا کنه بر این که بر مصیبت امام حسین علیه السلام مصیبت زده بشه به گریه، این تش جان دادنه. یعنی کسی که بره تو عمق مصیبت گریه کنه تش دیگه نمیتونه زنده بمونه. این قاعده است. حالا بمونه یه موقعی باید باز کنیم از قرآن و روایات، نمونش هم هست دیگه، نمونش هم هست. یه دختری که یه صحنه از کربلا رو وقتی دید، اونم سر بابا رو دید، میگه چقدر تحمل کرد. گفت اینقدر زد به سر و صورتش، دهانش پر از خون شد، مثل مرغی که سر از بدنش جدا کرده باشن، هی به راست و چپ زد خودشو، آخر دیگه نفسش در نیامد. مصیبت امام حسین اینطوری نیست، مصیبت امام حسین اینطوری نیست. و یه کسی هست که حفظ می کند که کسی بر مصیبت حسین کشته نشود. روایت عرض می کنم، حالا انشالله موقعش بشه یه موقعی توفیق داشته باشیم گفتگو بکنیم. حضرت میگن این اندوه فراوان مرا به کشته شدن، به مرگ در واقع می کشاند. قرآن هم داره دیگه، هست یعقوب بخوانید در مورد فراق یوسف چه گفت. حتی تکون هرزن تکون من الهالکین، این کاری که داری با خود میکنی آخرش میمیری یا یعقوب، انقدر در فراق یوسف ناله میکنی، گریه میکنی. من به امام سجاد میگن که آقا شما چرا گریه میکنید برای پدرتون؟ بعد همجور دارین گریه میکنی، دفعه بچه رد میشه، یه دفعه بیتاب میشه. امان از این که جلوتون یه دختری زمین بخوره گریه میکنین، قضا میارن جلوتون میذارن گریه میکنین، آب میارن گریه میکنین. خب بسه آقا، چقدر گریه میکنین؟ حضرت فرمودن برادرم یعقوب یکی از بچه‌هاش ازش دور بود و میدونه زنده است، برادرانو فرستاد بیارنش، میدونه زنده است، اینقدر گریه کرد که کور شد. و فرزندانش گفتن خودتو به کشتن میدی، من چگونه بر پدرم گریه نکنم که دونه دونه اصحاب و فرزندان او و خیشان ما رو جلوی ما سر بریدن، جلوی ما سر بریدن، چطور من گریه نکنم؟ اصلا مصیبت امام حسین علیه السلام، حالا من میگم میترسم وارد اون بحث بشم، اونو ول کن. کسی که ملحق بشه، کسی که ملحق بشه به امام حسین علیه السلام، خب ملحق شد، نمیشه ادا در آورد. امام حسین اون موقع تو جنگ جنگیدن، الان من چیکار کنم؟ الان من بجنگم با در و دیوار بجنگم؟ الان من شمشیر دستم بگیرم؟ الان چیکار کنم؟ دقت میکنید؟ ببینید به طور طبیعی اگه کسی وابسته باشه به کسی، به طور طبیعی وابسته باشه، مادری میرسه میبینه تو کوچه دارن بچهشو میزنن، به طور طبیعی مادری میره در دفاع، درسته؟ اما مادره وقتی رسید دید بچهشو انقدر عرض زدن بچهش کشته شده. درسته. مادره اول چه اتفاقی براش میفته؟ درسته؟ مادری که بچهش رو مثلا چند دقیقه پیش در آغوش داشت، حالا میبینه بچهش گردن سرش افتاده. ببینید هر مادری باشه این بچه رو ببینه اصلا متحیر میشه، هیچی نمیتونه بگه. اصلا این وقت وقتی گریه نیست، همش میگه چرا؟ چی شد؟ مادر تو اینطوری نبودی؟ این حال حضرت رقیه است. سر رو دید گفت این سر کیه؟ نمیشناخت. چرا میشناخت؟ پس چرا اینجوریه؟ بابام که دندوناش سالم بود. بابا دندونتو کی شکست بابا؟ بابا چرا اینقدر خاک سر تنور تو موهای توه بابا؟ اصلا متحیره، نمیتونه گریه کنه، اصلا به گریه نمیرسه. بعد که از اون حال میاد بیرون بعد ناله میکنه. اینا مال بعده. بعد که آبو باز میکنن دوباره شیون میکنه. بعد که میبینه شیر داره بچه نیست، آتیش میگیره. به طور طبیعی هر کسی ملحق باشه، متصل باشه، وابسته باشه به کسی، اتفاقی که برای اون میفته به طور طبیعی او رو سیر میده، او رو سیر میده. شما که الان رسیدین بعد هزار و چند صد سال چی میگین؟ همش خونه میگینه ای کاش به اونجا بودم. درسته؟ البته هممون میگیم ای کاش از اون اول اونجا بودم، ای کاش به جای تو برا میزدن اون سیلی که به تو زدن، همه چی اونجا شروع شد. از اونجا بی حیایی شروع شد. کسی که ملحق میشه دیگه به اون راه یاد نمیدن که، بعد میشینه قصه میخوره من جا موندم، من نموندم. آقا اصلا به طور طبیعی شما واقعا رو بشنیم، به طور طبیعی گریه میکنی، به طور طبیعی نفرین میکنی، به طور طبیعی میگین خدا اتخبر انصفتک، خدای چه جورشه این برگزیده تو بود ولش کردی؟ اصلا میگن نه من به امام زمان میخوام از او انتقام بگیرم. مگه میشه کسی مصیبت زده حسین علیه السلام باشه منتظر امام زمان نباشه؟ میشه؟ مگه میشه؟ این التماس امام زمان بکنیم این آقا، این که من بیام یاور شما باشم برای هرچی را نمیدونم، من بیام یاور شما باشم انتقام بگیرم از اون کسانی که حضرت صدیق را زدن، امیرالمؤمنین را خانه نشین کردن، سید الشهدا علیه السلام رو مظلوم غریب بیکس تو گودی قتلگاه رها کردن، منم جز اونا باشم؟ چه چیزی بالاتر از این؟ ببینید کسی که متصل باشه نمیتونه اینو نخواد، نمیشه عدا در آورد که. پس اون صدا هنوز هست که من کان بازلن مهجتم، من کان بازلن فینا مهجتم. میخوای بیای؟ میخوای گریه کنی؟ آره یه دقیقه اصلا خودتو ول کن، اصلا به هیچ جا فکر نکن، گریه کن. میخوای ناله کنی؟ میخوای عزاداری بکنی؟ میخوای اقامه عزا کنی؟ میخوای نذر کنی؟ میخوای زیارت؟ هر کار میخوای بکنی بکن، این جنس عمل کن. با امام حسین اینجوری معامله کن، بی ریا، بدون حساب کتاب. یه بزرگواری توصیه کرد به خوندن زیارت عاشورا. طرف گفتش که من زیارت عاشورا میخونم چجوری رو بخونم؟ حاجتی داشت چجوری بخونم، چند شب بخونم و اینها. بهش گفتش که ببین زیارت عاشورا رو بخون ولی نیت حاجتتو نکن، چون تو وقتی زیارت عاشورا میخونی اونقدر مورد عنایتی که اصلا حاجتتو پیشش هیچه. زیارت عاشورا رو کوچیک نکن، زیارت عاشورا خیلی بزرگتر از این حرف است. ابو بصیر گوید خدمت حضرت صادق بودم و با آن بزرگوار صحبت می کردم. آن حضرت فرمودند: ابو بصیر، هر وقت به فرزندان حسین نگاه می کنم چنان بغض گلویم را می گیرد که نمی توانم از گریه خودداری کنم به جهت مصائبی که بر آنها و بر پدرانشان وارد شده است. ای ابا بصیر، همانا فاطمه زهرا بر حسین گریه می کند و صیحه می زند، پس آتش جهنم چنان افروخته می شود که اگر خازنان جهنم آماده نباشند، ترسان است که شعله‌های آتش و دود جهنم خارج شود و اهل زمین را بسوزانند. اونها آتش رو مهار می کنند مادامی که فاطمه گریان است. تا فاطمه ساکن نگردد جهنم آرام نمی گردد. از گریه فاطمه نزدیک است دریاها شکافته گردد و بعضی در بعضی داخل شود و پیوسته ملائکه دلسوزی می کنند و با گریه فاطمه می گریند و خداوند را می خوانند و تضرع و زاری می نمایند. از ترس نابودی اهل زمین ساکنان عرش خدا و اطراف آن با تضرع دست به دامن خدا می شوند و صدای ملائکه به تقدیس خداوند بلند می گردند و اگر صدایی از آنها به اهل زمین برسد بیهوش می شوند و کوه ها از ریشه بیرون آیند و زمین با اهلش مضطرب شده به جنبند. حضرت هم دو فرمایش می کنند، بعد می گن: ای ابو بصیر یا ابا بصیر، اما تحب ان تکون فی من یسعد و فاطمه، نمی خواهی از اونایی باشی که فاطمه رو کمک کنی؟ تو هم بیای تو جمع گریه کننده ها و عزاداران، یه کمی حضرت رو آرام بکنی، از بیتابی او کم بکنی. یکی از علمای بزرگ جناب حبیب را در خواب دید که در غرفه های بهشتی به انواع نعمت های پروردگار متنعم و بساط نشاط برای او گسترده. بعد از عرض ارادت گفت: ای حبیب، چگونه شکر این نعمت را ادا می کنی که در جوانی خدمت حضرت رسول خدا بودی، در پیری موی سفید خود را در راه یاری فرزند پیامبر به خون خود خضاب نمودی، اینم که وضعته، آیا آرزوی دیگری داری؟ فرمود: آرزو دارم به دنیا برگردم و در جمله عزاداران حسین داخل شدم، زیرا که از سید دعالم شنیدم که فرمود هر کس در مجلس عزای فرزندم حسین از روی معرفت عشق بریزد، خداوند کریم ثواب صد شهید به او عطا فرماید و درجات او را در بهش بیفزاید. یعنی اونی هم که رفت با امام حسین علیه السلام و او رو یاری کرد، او هم الان که نگاه میکنه هنوز که هنوز مظلومیت امام حسین رو میبینه و میگه ای کاش من بودم و به این شکل امام حسین رو یاری میکردم و به این شکل اتصال خودم و معیت خودم رو به حضرتش اثبات میکردم. روایت شده که در آخرین نوبت که حضرت از جنگ مراجعت نمود، با بدن چاک چاک بالین امام سجاد آمد. آن دو بزرگوار دست به گردن یکدیگر در آوردند، آنقدر گریستند که نزدیک بود مدهوش شوند. پس اسرار امامت و رموز غیبت به او سپرد، فرمود: یا علی، علیک بالصبر و تقوا. علی جان، صبوری کن. تقوا یعنی حضور خدا رو ببین. آن حضرت به خیمه امام سجاد آمدند، بعد قبل از این دارم میگم که اینو فرموش کنن، دیدن که بر فرشی از پوست افتاده و زینب کبرا نزد او بود و از او پرستاری میکرد. ببینید، امام توی شرایطیه که اصلا تاب نشستن نداره، یه پرستار لازم داره، درسته؟ یه حضرت زینبی هست سلام الله علیها، از امام سجاد پرستاری میکنه، از بچه های امام حسین در واقع داره حمایت میکنه، اونها رو نگه میداره، به طرف قتلگاه میره. دیگه خب تعجب نکنید اگه عبدالله ابن حسن از دست او بتونه فرار بکنه بره به طرف میدان، این چیز عجیبی نیست. چون پدر را دید خواست از جا برخیزد، از شدت مرض نتوانست. به عمه‌اش زینب فرمود پشت مرا به سینت بگذار، این پسر رسول خداست که تشریف می آورد. امام از مریضی فرزندش احوال پرسی کرد، آن جناب حمد خدای نموده. آنگاه امام سجاد از پدر پرسید بابا کار با اینا به کجا کشیده؟ حضرت گفتن از صبح داریم می جنگیم. بعد حضرت نگاه میکنن به بدن سید الشهدا علیه السلام. خب این سوال برادرم پیش میاد، خب بابا عین حبیب؟ حضرت میگن قد قتل. میگن عین زهیر؟ حضرت میگن قد قتل. عین بره؟ یک یک میپرسن، حضرت میگن همه رو کشتن. امام سجاد از پدر پرسید عین امیال عباس؟ چون این سوال کرد گریه گلوی زینب را گرفت. به برادر نگاه میکرد که چگونه جوابش میدهند، چون به آن جناب خبر شهادت عباس را نداده بودند، میترسیدند بیماری او شدت یابد. امام حسین علیه السلام فرمودند بابا عمویت عباس کشته شد. بعد اضافه میکنن دست های او نزدیک فرات قطع شد. اصلا به جنگ و اینا نرسیدم، اون دم فرات بازوها رو قطع کردن. عرض کنم ببینید، یه سرباز، یه جنگاور، یه پهلوان دستشو که قطع کنن دیگه چیزی نداره برای دفاع، هیچی نمیتونه از خودش دفاع کنه، نه تیری که به چشمش میاد میتونه جلوشو بگیره، هیچ. حضرت فرمودن در این خیمه مردی جز من و تو باقی نمانده، همه بر روی زمین افتادن. امام سجاد گریه شدیدی نمود. به عمه خود زینب فرمود شمشیر و عصا برایم بیاور. حضرت فرمودن چی کار میخوای بکنی؟ گفت میخوام بیام از شما دفاع کنم. حضرت آمد بلند شد، از شدت بیماری افتاد به زمین. عمر سعد گفت وای بر شما بر او هجوم آورید مادامی که مشغول خود و حرمش می باشد. حضرت داره وداع میکنه، اونا رو آرام میکنه. عمر سعد گفت الان وقتشه. به خدا اگر خود را برای مقاتله با شما فارغ کند، میمنه از میسره سپاه شما معلوم نشود و از هم پاشیده خواهید شد. لشکر بران حضرت حمله نموده، او را تیرباران کردند، به طوری که تیرها از بین طنابهای خیام پشت سر هم می آمد و تیر به لباس زنان می خورد. وحشت و ترس همه را فرا گرفت، فریاد می زدند، داخل خیمه می شدند و همه به امام حسین نگاه می کردند که چیکار کنیم. آن حضرت برگشت، حمله کرد به طرف سپاه و همینطور که حضرت می رفتن بر می گشتن علت دوام، این فرمایشون این بود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و همواره آب طلب می کردن. شمر ملعون سخن ناشایستی گفت و دیگری ندا کرد ای حسین، آیا آب فرات را میبینی که چگونه مثل شکم ماهی موج میزند؟ از آن نخواهی نوشید تا از تشنگی بمیری. حضرت بر آنان و آنها بر آن جناب حمله میکردند و در این حال حضرت از آنان جرعه آبی میخواست ولی سودی نداشت. حضرت ایستادن تا اندکی استراحت کنند. سنگی آمد به پیشانی حضرت، پیشانی شکافته شد، دامن برگرفت، خون از پیشانی پاک کنه. به ناگاه تیر سه شعبه ببینید اینجا معلوم میشه چرا علی اصغر علیه السلام خیلی زود از دست و پا زدن افتاد، چون شما اگه زب هم بکنی خود دست و پا میزنه. تیر سه شعبه زهراگین بر قلب او نشست. بسم الله و بالله. حمید ابن مسلم میگه به خدا مرد گرفتار و شکست بالی را هرگز ندیدم که فرزندان و خاندان و یارانش را کشته باشند. دلدارتر و پا بر جاتر از حسین. آنقدر تیر بر بدن شریفش نشست که مانند خارپشت شد. تیر که میاد بر بدنی که زره داره، تیر میره گیر میکنه، همونجوری میمونه بر زره. خواهرش زینب که چنین دید از خیمه بیرون آمد. ویلک یا عمر ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی. عمر اصلا خجالت نمی کشی؟ دارن سید و شهدا رو میکشن تو نگاه میکنی؟ زرعت ابن شریک با شمشیر بر شانه چپ حضرت. حتما میپرسین چقدر دقیق اینا رو از کجا آوردین؟ هر کسی تو کربلا تو لشکر عمر صد آمد و هم هر شمشیری زد، برای خدا که نزد که، برای جایزه زد، همه ثبت شد. کلی اونجا گزارشگر بودن، میگفت ببین من زدم این ضربت ها، من قمر بنی هاشم از پا در آوردم. روایته میگه قمر بنی هاشم علیه السلام که به زمین افتاد، یه دفعه یه عده هجوم بردن، شمشیر بود که بالا میرفت پایین میامد، که اینا توی سابقه شون بنویسن ما با عباس جنگیدیم. زرعت ابن شریک با شمشیر بر شانه چپ حضرت زد، دیگری با شمشیر بر دوش مقدس او زد، حضرت به صورت به زمین افتاد. دیگران حضرت خسته شده بود، چنان ضعف غالب گشته بود که میخواست برخیزد ولی به رو میافتاد. در این هنگام سنان ابن انس ببخشید یا صاحب زمان، اجازه میدین این جمله رو بگم؟ شرع مجاز کرده شما اگر خواستین شطوری رو ذبح کنید، چون نمیشه، اول به اینجای او یه خنجری بزنید که خون بریزه، میگن نهر کردن. ولی من فکر نمی کنم کسی که به زمین افتاده لازم باشه آدم این کارو بکنه. سنان نیزه به گودی گلوی حضرت فرو برد. سپس نیزه را بیرون کشید، بر استخوان‌های سینه اش کوبید. من نمیخونم مقطعه رو دیگه، یه تیکه بگم عرضم تمام، یه تیکه بگم عرضم تمام. حضرت زینب بیتاب شد، آمد به قتلگاه. ظالمی که به نیزه را بلند کرد، بر سر زینب کوبید. دختر علی برگرد، همه مشکل امیرالمومنینه، دیگر برادرت را نخواهی دید. حضرت زینب به گریه در آمد. امام مظلوم صدای زینب را شنید، خواهرم برگرد، برگرد دست طفلهای مرا بگیر داخل خیمه شو تا مرا زیر شمشیر نبینی. دیگه به حضرت نگفتن عزیز من اینا که کارو اینجوری تمام نمی کنن با یک شمشیر که مادرت وصیت کرد. خب اینجا رو بوسیده مادرت، خب شمشیر نمی برده. حضرت فرمودن من اون کسی هم که از قفا سر را از بدن من کندند، من اون 12 ضربت میزنه. الا لعنت الله.